این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
توصیف عامل بودن. با کشف اصل بنیادی درباره نهاد انسان، فرانکل نقشه دقیقی از خود را توصیف کرد که توسط آن پرورش نخستین و مهمترین عادت انسان مؤثر را در محیط آغاز کرد، عادت عامل بودن را. اگرچه اصطلاح عامل بودن اکنون در نوشته‌های مربوط به مدیریت رایج است، واژه‌ای است که در بیشتر فرهنگ‌های لغات نمی‌توانید آن را بیابید. مفهوم آن بیش از ابداع و ابتکار و آغاز عمل است. رفتار ما کنش تصمیم‌های ماست، نه زاییده شرایط ما. در نتیجه می‌توانیم بگذاریم احساس‌ها تابع ارزش‌ها باشند. این حس ابتکار و مسئولیت را داریم که اموری را به واقعیت درآوریم. به واژه مسئولیت بنگرید. مسئولیت یعنی قابلیت پاسخگویی، توانایی انتخاب پاسختان. افراد عامل آن مسئولیت و قابلیت پاسخگویی را دارا می باشند. موقعیت‌ها و اوضاع و شرایط و شرطی شدن را ملامت نمی کنند و دلایل رفتار خود نمی دانند. رفتارشان حاصل انتخاب آگاهانه خودشان و مبتنی بر ارزش هاست، نه ثمره اوضاع و شرایطشان که مبتنی بر احساس است. چون طبیعتاً عامل هستیم، اگر زندگیمان کنش شرطی شدن و اوضاع و شرایط است، به این دلیل است که آگاهانه یا سهواً تصمیم گرفته ایم و انتخاب کرده ایم که آن امور ما را کنترل کنند و در اختیار خود بگیرند. در صورت این انتخاب واکنشی می شویم. افراد واکنشی اغلب تحت تأثیر محیط فیزیکی خود قرار می گیرند. اگر هوا خوب باشد حالشان خوب می شود. اگر هوا خوب نباشد بر احوال و طرز کارشان تأثیر می گذارد. انسانهای عامل حال و هوای وجودشان را با خود حمل می کنند. خواه بارانی و خواه آفتابی. فرقی به حالشان نمی کند. معطوف به ارزش ها هستند و اگر ارزش آنها تولید محصولی عالی یا انجام دادن کاری به نحو شایسته باشد، دیگر ربطی به این نخواهد داشت که هوا چگونه است. همچنین افراد واکنشی تحت تأثیر محیط اجتماعی خود قرار می گیرند که همان هوای اجتماعی است. اگر مردم با آنها خوب رفتار کنند، حالشان خوب می شود. اگر خوب رفتار نکنند، حالت تدافعی یا حمایتگر به خود می گیرند. افراد واکنشی زندگی عاطفی خود را بر اساس رفتار دیگران بنا می کنند. به ضعف‌های دیگران این قدرت را می بخشند که آنها را کنترل کند و در کف اختیار بگیرد. این توانایی که شخص سائقه ای را تابع ارزش کند، جوهر انسان عامل است. افراد واکنشی معطوف به احساس‌ها و موقعیت‌ها و اوضاع و شرایط و محیطند. افراد عامل معطوف به ارزش‌هایی هستند که به دقت درباره آنها اندیشیده‌اند و آنها را انتخاب کرده و درونی ساخته‌اند. افراد عامل نیز تحت تأثیر محرک‌های بیرونی، خواه فیزیکی و خواه اجتماعی و خواه روانی قرار می‌گیرند، اما واکنش آنها نسبت به محرک‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه، انتخاب یا واکنشی مبتنی بر ارزش است. همان گونه که النور روزولت گفته است، هیچ کس بدون تمایل خودتان نمیتواند شما را بیازارد و همان گونه که گاندی گفته است، اگر خودمان احترام به خود را به کسی ندهیم، احدی نمیتواند آن را از ما بگیرد. نخست خودمان مشتاقانه اجازه میدهیم یا تمایل داریم آنچه برایمان پیش میآید ما را بیازارد. خود آن رویداد نقش چندانی ندارد. اقرار میکنم پذیرش عاطفی این امر بسیار دشوار است، به ویژه اگر سالهای سال بدبختی خود را به نام موقعیت یا رفتار شخصی دیگر توجیه کرده باشیم. اما مادامی که شخص نتواند عمیقاً و صادقانه بگوید آنچه امروز هستم به دلیل انتخابهای دیروز من است، این را هم نمیتواند بگوید که و اکنون دیگرگونه انتخاب میکنم. یک بار که در ساکرامنتو درباره موضوع عامل بودن صحبت می کردم، در نیمه سخنرانیم زنی از میان جمعیت برخاست و هیجان زده شروع به صحبت کرد. عده زیادی از افراد سر برگرداندند تا به او بنگرند. زن ناگهان به خود آمد و سرگردان به جای خود نشست، اما گویی نمی توانست آرام بگیرد و از شدت خوشحالی شروع کرد به گفتگو با دوروبریهایش.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
من هم بی صبرانه منتظر وقت استراحت بودم تا ببینم چه پیش آمده است. وقتی سرانجام زمان استراحت فرا رسید، بیدرنگ سراغ او رفتم تا اگر می‌خواهد تجربه اش را در میان بگذارد. زن گفت: نمی‌توانید تصور کنید چه برایم پیش آمده است. من پرستار تمام وقت مهنت‌بارترین و حق ناشناس‌ترین مردی هستم که تصورش هم ممکن نیست. هر کاری که بکنم او را خرسند نمی‌سازد. هرگز قدردانی‌اش را ابراز نمی‌کند و هیچگاه مرا مورد تأیید قرار نمی‌دهد. مدام مرا می‌آزارد و از هر کاری که می‌کنم ایراد می‌گیرد. این مرد زندگی‌ام را به نکبت کشانده و اغلب ناکامی‌اش را بر سر خانواده‌اش خالی می‌کند. سایر پرستارها هم همین احساس را دارند. تقریبا همه ما برای مرگ او دعا می کنیم. اما اینکه شما دل و جرأت به خرج دهید تا آنجا بایستید و بگویید که هیچ چیز نمیتواند مرا بیازارد، هیچ کس بدون تمایل خودم نمیتواند آزارم بدهد و خودم انتخاب کردم که زندگی عاطفیم نکبت بار باشد، ابداً برایم قابل قبول نبود. اما همچنان درباره اش فکر کردم، واقعاً به درونم رفتم و از خود پرسیدم آیا قدرت انتخاب واکنشم را دارم؟ وقتی سرانجام دریافتم که این قدرت را دارم، وقتی آن قرص تلخ را بلعیدم و فهمیدم که خودم انتخاب کرده بودم که بدبخت باشم، این را نیز فهمیدم که می توانم انتخاب کنم که بدبخت نباشم. در آن لحظه به پا خواستم. احساس کردم به من اجازه داده شده که از سان کوانتین بیرون بیایم. می خواستم به همه جهان اعلام کنم که آزادم، از زندان بیرون آمده ام و دیگر رفتار یک نفر دیگر کنترل مرا به دست نخواهد داشت. نه آنچه که برای ما پیش می آید، بلکه واکنش ما نسبت به آن ما را می آزارد. البته بعضی از چیزها می توانند ما را از نظر جسمی یا عاطفی بیازارند و موجب اندوه شوند، اما لزومی ندارد که منش و هویت اصلی ما آزرده شود. در واقع دشوارترین تجربه هایمان به بوته آتشی تبدیل می شوند تا منش ما را صیقل دهند و قدرت های درونی و آزادی ما را بپرورانند، تا در آینده از پس موقعیت‌های دشوار براییم و الهام بخش دیگران باشیم تا آنها نیز چنین کنند. فرانکل یکی از بیشمار افرادی است که توانسته در موقعیت‌های دشوار آزادی شخصی را بپروراند و به دیگران تعالی و الهام ببخشد. زندگی نامه‌هایی که از زندانیان جنگ ویتنام نیز درباره خود نوشته‌اند گواه مجاب کننده قدرت تحول بخش این گونه آزادی شخصی و تأثیر کاربرد مسئولانه آن آزادی در فرهنگ زندان و زندانیان خواه در آن زمان و خواه اکنون است. همه ما افرادی با موقعیت‌های بسیار دشوار را شناخته‌ایم، شاید دچار یک بیماری مهلک یا نقص عضوی شدید که نهایت نیروی خود را حفظ کرده‌اند. به راستی که منزلت و خود آنها تا چه اندازه برای ما الهام بخش است؟ هیچ تأثیری در روی انسان عظیمتر و پایدارتر از این نیست که آگاهی انسانی دیگر از رنج فرا رفته است، از موقعیت‌ها فرا رفته است و مظهر و نمایانگر ارزشی است که به زندگی الهام و اصالت و تعالی می بخشد. یکی از الهام بخش ترین دورانهایی که من و ساندرا گذرانده ایم 4 سالی بود که یکی از دوستانمان به نام کارول دچار سرطانی وخیم بود. کارول یکی از ساقدوشان ساندرا و 25 سال بهترین و نزدیکترین دوست او بود. وقتی کارول آخرین مراحل زندگیش را می گذراند، ساندرا کنار بسترش می نشست و به او کمک می کرد تا زندگی نامه اش را بنویسد. ساندرا از آن جلسات طولانی و دشوار، مجذوب، تحسین از شهامت و اشتیاق دوستش برای نوشتن پیام هایی برای فرزندانش که مراحل متفاوتی از زندگی را طی می کردند، باز می گشت. کارول کمترین داروی مسکن را مصرف می کرد تا بتواند قوای ذهنی و عاطفی خود را به طور کامل در اختیار داشته باشد. آنگاه صدای خفیف او در ضبط صوت ضبط می شد یا ساندرا مستقیما یادداشت بر می داشت. کارول آنقدر عامل و شجاع و علاقمند به دیگران بود که منشأ عظیم الهام برای بسیاری از اطرافیانش شد. هرگز تجربه یک روز پیش از مرگ کارول و نگاه ژرفم به چشمان او و احساس سایه رنج ژرف انسانی با فطرتی بی‌نهایت ارزشمند را فراموش نخواهم کرد. می توانستم در چشمان او حیاتی سرشار از منش و ایثار و خدمت و همچنین عشق و توجه و قدردانی را ببینم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بارها در طول سالها از گروه‌هایی از افراد پرسیده‌ام که چند نفر در بستر انسانی در حال احتضار گرایشی گرانقدر داشته و عشق و شفقت خود را ابراز و به طرق بیشماری تا انتها خدمت کرده است حاضر بودند. معمولاً پاسخ یک چهارم از حضار مثبت است. آنگاه می‌پرسم چند نفر از آنها هرگز این افراد را فراموش نمی‌کنند. چند نفر دست کم موقتاً از الهام ناشی از چنین شهامتی متحول شده و به سوی اعمال اصیلتر خدمت و شفقت سوق یافتند. باز هم همان افراد به طرزی تقریباً اجتناب ناپذیر پاسخ مثبت می‌دهند. ویکتور فرانکل می‌گوید که در زندگی سه ارزش کانونی وجود دارد: تجربی یا آنچه برای خودمان پیش می‌آید، علاقه یا آنچه که خودمان به وجود می آوریم، گرایشی یا واکنش ما در موقعیت‌های دشواری چون امراض وخیم. تجربه‌ای که خود با سایر افراد داشتم تأکیدی بر این نقطه نظر فرانکل است که میان این سه ارزش به مفهوم برداشت یا شکلگیری مجدد والاتر از همه گرایشی است. به عبارت دیگر، مهمتر از همه واکنش ما نسبت به چیزی است که در زندگی تجربه می‌کنیم. موقعیت‌های دشوار اغلب موجب دگرگونی‌هایی در نگرش و برداشت می‌شوند، موجب چارچوب مرجع کاملاً تازه‌ای که مردم و جهان و خودشان و دیگران و آنچه را که زندگی از آنها می‌طلبد توسط آن می‌بینند. دیدگاه وسیع‌تر آنها بازتاب آن ارزش‌های گرایشی است که به همه ما تعالی و الهام می‌بخشد.
اقدام به عمل. طبیعت راستین ما این است که دست به عمل بزنیم، نه اینکه مورد اعمال نفوذ دیگران قرار بگیریم. این امر این توانایی را به ما می‌بخشد که واکنش خود را نسبت به اوضاع و شرایطی ویژه انتخاب کنیم و اوضاع و شرایطی به وجود آوریم. اقدام به عمل به معنای زورگو و نفرت انگیز یا پرخاشگر بودن نیست، به معنای شناخت مسئولیت خود برای پدید آوردن امور است. در طول سالها مشاور اشخاصی بودم که خواهان مشاغل بهتری بودند تا بتوانند از خود ابتکار عمل نشان بدهند، در آزمون‌های علاقه و استعداد شرکت کنند، به مطالعه صنعت بپردازند، حتی مشکلات ویژه‌ای را که سازمان‌های مورد علاقهشان با آنها دست به گریبانند مورد بررسی قرار دهند و آنگاه سخنرانی مؤثری ترتیب دهند تا نشان بدهند که توانایی‌هایشان تا چه اندازه می‌تواند به حل مشکل آن سازمان کمک کند. این را فروش راه حل میگویند و برای موفقیت در کار برداشتی کلیدی است. پاسخ آن معمولاً توافق است. بیشتر افراد می توانند ببینند که این نگرش می تواند در مجالهای استخدام یا پیشرفت آنها چه تأثیر مطلوبی بگذارد، اما بیشتر آنها گامهای ضروری را که اقدام به عمل و پدید آوردن آن امور است بر نمی دارند. نمیدانم برای شرکت در آزمون علاقه و استعداد به کجا مراجعه کنم. چگونه سند و مشکلات سازمانی را مورد بررسی قرار دهم؟ هیچ کس نمیخواهد کمکم کند. نمیدانم چگونه سخنرانی مؤثری ترتیب دهم. همه این افراد منتظرند که واقعی رخ دهد یا یک نفر از آنها مراقبت کند. اما کسانی که کار خوب را پیدا می کنند، افراد عاملی هستند که راه حل مشکلاتند، نه مشکلات افرادی که ابتکار عمل را به دست می گیرند تا با رعایت بیوقفه ی اصول درست، هر کاری را که لازم می دانند به انجام برسانند و کار را سر و سامان بخشند. هرگاه یکی از اعضای خانواده وا بماند، حتی یکی از بچه‌های خردسال‌تر ما نیز هرگز در موضع غیر مسئولانه نمی‌ایستد و منتظر نمی‌شود تا یک نفر دیگر برای او وضعیتی یا راه حلی را به وجود آورد. به او می‌گوییم از منابع و ابتکار عمل خودت استفاده کن. در واقع اغلب اوقات پیش از آن که بتوانیم این را بگوییم، خودش گلایه‌اش را پاسخ می‌دهد و می‌گوید: می‌دانم، باید از منابع و ابتکار عمل خودم استفاده کنم. نگاهداری افراد در مسیر مسئولانه تحقیر نیست، تأکید است. عامل بودن بخشی از طبیعت انسان است و اگرچه ممکن است عضلات عامل بودن خفته باشند، اما وجود دارند. با حرمت به طبیعت عامل سایر افراد، دست کم انعکاس روشن و بدون انحراف آینه اجتماعی را در اختیارشان می‌گذاریم. البته سطوح بلوغ فرد را باید مد نظر قرار داد. نمی توانیم از کسانی که عمیقاً از نظر عاطفی متکیند انتظار همکاری خلاق داشته باشیم، اما دست کم می توانیم طبیعت راستین آنها را مؤکد گردانیم و فضایی ایجاد کنیم تا افراد بتوانند مجالها را دریابند و با اتکا به نفسی افزاینده مشکلات را حل کنند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
عامل یا معمول؟
تفاوت میان کسانی که ابتکار عمل را به دست می گیرند و کسانی که ابتکار عمل را به دست نمی گیرند عملا مانند تفاوت شب و روز است. درباره 25 تا 50 درصد تفاوت در کارایی گفتگو نمی کنم. درباره 5000 درصد تفاوت سخن می گویم. به ویژه اگر آنها اشخاصی دانا و آگاه و حساس باشند. برای ایجاد توازن میان تولید و قابلیت تولید باید در زندگیتان ابتکار عمل داشته باشید. پرورش این 7 عادت مستلزم ابتکار عمل است. به هنگام مطالعه 6 عادت دیگر خواهید دید که پرورش هر یک از آنها به عضلات عامل بودنتان ارتباط می‌یابد. هر یک از آنها این مسئولیت را به عهده‌تان می‌گذارد که دست به عمل بزنید. اگر منتظر شوید تا دیگری به جای شما دست به عمل بزند، مورد اعمال نفوذ دیگران قرار می‌گیرید و رشد و پیشرفت از شما روی برمی‌گردانند. زمانی برای پیشرفت صنعت ساختمانسازی با گروهی از افراد کار می‌کردم. با نمایندگانی از 20 سازمان متفاوت که فصلی یک بار گرده هم می‌آمدند تا به شیوهی آزاد و غیر رسمی ارقام و آمار و مشکلات خود را با یکدیگر در میان بگذارند. در آن دوران رکود شدیدی وجود داشت و تأثیر منفی آن بر این صنعت ویژه حتی سنگین‌تر از اقتصاد کلی بود. وقتی کار را آغاز کردیم این افراد تقریبا نومید بودند. روز نخست سوال مورد بحث این بود که بر ما چه می‌گذرد؟ محرک ها چیستند؟ امور بسیاری در حال وقوع بود. فشارهای محیطی شدیدی مانند بیکاری فراگیر و گسترده‌ای وجود داشت و بسیاری از این افراد دوستان خود را اخراج می‌کردند تا بتوانند بقای تشکیلات خود را حفظ کنند. در پایان روز همه حتی نومیدتر از آغاز جلسه بودند. روز دوم این سوال را مد نظر قرار دادیم که در آینده چه پیش خواهد آمد. گرایش‌های محیطی را با این فرض مورد مطالعه قرار دادیم که واکنش‌های نهفته در آن آیندهشان را به وجود خواهد آورد. پایان روز دوم حتی افسرده تر بودیم. امور پیش از این که بهتر شوند به احتمال زیاد خرابتر خواهند شد و همه این را می دانستند. روز سوم بران شدیم که توجه خود را به این سوال عامل معطوف کنیم که واکنش ما چیست؟ ما چه خواهیم کرد؟ ما چگونه می توانیم در این وضعیت ابتکار عمل را به دست گیریم؟ صبح درباره شیوه مدیریت و کاهش هزینه‌ها و بعد از ظهر درباره افزایش سهام بازار گفتگو کردیم. همگی نظرهایی را که درباره هر دوی این زمینه‌ها داشتیم مطرح کردیم. آنگاه بر چند کار بسیار عملی و قابل اجرا متمرکز شدیم. جلسات در انتها به روح تازه‌ای از هیجان و امید و هوشیاری عامل انجامید. در پایان روز سوم نتایج کنفرانس را به صورت پاسخی شامل 3 بخش به سؤال وضع کار چگونه است خلاصه کردیم. بخش اول، آنچه برای من پیش می آید خوب نیست. وضعیت حاکی از آن است که امور پیش از این که بهتر شوند خرابتر می شوند. بخش دوم، اما آنچه را که ما به وجود خواهیم آورد بسیار خوب است. زیرا شیوه مدیریت خود را بهتر می کنیم و هزینه های من را پایین می آوریم و سهام بازار را افزایش می دهیم. بخش سوم، در نتیجه وضع کار از همیشه بهتر است. اما ذهنیت واکنشی در پاسخ به این وضعیت چه میگوید؟ ای بابا بیایید و با حقایق روبرو شوید. مگر تا چه مدت میتوانید این مثبت اندیشی و نگرش روحی بخشیدن را حفظ کنید؟ دیر یا زود باید با واقعیت روبرو شوید. اما تفاوت میان مثبت اندیشی و عامل بودن همین است. با واقعیت روبرو شدیم. با واقعیت اوضاع و شرایط موجود و فرافکنی های آینده مواجه شدیم. منتها با این واقعیت نیز روبرو شدیم که این قدرت را داریم که در برابر آن اوضاع و شرایط و فرافکنی‌ها واکنشی مثبت را انتخاب کنیم. عدم رویارویی با واقعیت پذیرش این آرمان بود که آنچه در محیط ما رخ می‌داد تعیین کننده وضعیتمان بود. کسب و کار و گروه‌های اجتماعی یا هر گونه سازمان از جمله خانواده‌ها می‌توانند عامل باشند. می‌توانند خلاقیت و منابع افراد عامل را ادغام کنند و در آن سازمان فرهنگی عامل را به وجود آورند. لزومی ندارد که سازمان دستخوش اوضاع و شرایط محیط شود. سازمان، دیگر بار تأکید می کنم که خانواده نیز یک سازمان است، می تواند ابتکار عمل را به دست گیرد و ارزش‌ها و هدف‌های مشترک افراد مربوطه را به انجام برساند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com